أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته در رابطه با نفس مطمئنه یه مطالبی رو عرض کردیم که امروز هم رو اشاره بهش بکنیم. البته بحث نفس بحث مفصلی است. در مباحث اخلاق که عالمان علم اخلاق در رابطه با او صحبت میکنند، یه جور تقریرش میکنند، فلاسفه که به نوعی با عرفان نظری هم حرفاشون هم افقه نوع دیگری، البته به هم نزدیک، حرفها خیلی اختلاف نداره، شاید تو اصطلاحاتشون با هم تفاوت میکنه. نفس رو در کلمات علمای علم اخلاق از قدیم غزالی گرفته به بعد دارای تعددی بودن. گفتن نفس که ان انسان نفس لوامه داره، یه نفس اماره داره، یه نفس مطمئنه داره، اضافه میکردن به نفس مصوله داره، تصویل میکنه، خدعه میکنه، نفس ملهمه داره، بهش الهام میشه، بعضن به نفس راضیه، مرضیه. بعضن فلاسفه که وارد بحث شدن به این تنبه دادند که اینگونه نیست که ما دارای نفوس متعدد باشیم، بلکه اینها عملکردهای مختلف نفسه. به یه بیان بعضیشون هم اومدن گفتن اینها مراتب نفسه. مراتب نفس یعنی که انم میگن نفس ابتدا در یه مرتبه است، بعد که وارد قدرتمند شد، وارد دو مرتبه بالاتر شد، اسمش عوض میشه. به همین جهت اگر بخوایم بحث رو همین جا به همین مقدار بهش بسنده کنیم، یک نوع از تقریرات پس اینه که انگار ما چندین نفس داریم. مثل این که مثلا فرض کنید دست دارید و پا دارید، یه نفس لوامم داریم، یه نفس اماره. اما یه قول این بوده که نه، اینها یه نفسه اما دارای کارکردهای مختلف. از این حیث که کار بد میکنه اماره به سوء، از این بحث که کار خوب میکنه مثلا لوام است. این هم قول دوم، یعنی تقریبا نظر فلاسفه به این مطلب نزدیکه و اینها همون جوری رو تقریر میکنن که در رابطه با عقل نظری و عقل عملی میگن. یعنی اینجوری است که انسان دو تا عقل داره، یه عقل داره که دو نوع کارکرد داره، من حیث و کارکرد اول بهش میگن نظری، من حیث و کارکرد دوم بهش میگیم عملی. اما نوع سوم، بیان سوم در رابطه با نفس اینه که ما یه نفس داریم که در حال تکامله و سعه وجودی پیدا میکنه، همونطوری که در فلسفه بعضا مثلا عقل رو میگن عقل در مرتبه اول حیولانیه، بعد کامل میشه، میشه عقل بالملکه، بعد میاد بالاتر میشه عقل مستفاد، بعد میشه عقل بالفعل، یعنی مثل بچه است، بعد نوجوان میشه، بعد جوان میشه، بعد کامل میشه. نفس هم داره سعه و تکامل پیدا میکنه. شاید این نوع سوم، بیان سوم، یه بیان عرفانی از مراتب نفس باشه. البته خیلی در این باره کسی تا اونجا که من دیدم یک تمایز روشنی نذاشته، شاید اختزا داشته باشه اگر کسی بخواد ورود به بحث بکنه در باره این که اینها رو در کلمات کسانی که این بحث ها رو مطرح می کنند احیانا استفسا کنه، ببینه آیا یه همچین دلالت هایی هست درش یا نیست. خب یه تحقیق جامعی است که کسی می تونه انجام بده. اما ماحصلش پنج نوع نفس رو که بعضی ها میگن سه تاست، بعضی ها میگن پنج تا، بعضی ها تا نه تا ده تا هم گفتن. یکی میگن نفس اماره داریم ما که بسیار این انطباق دادن به نفس حیوانی انسان. بعضی از این کسایی که بحث کردن گفتن این مراد همون نفس حیوانیست، به خواجه نصیر نسبت دادن، گفتن خواجه نصیر گفته این همون قوه شهویه است که به دنبال جلب منافع. دو تا قوه اصلی در انسان وجود داره، قوه شهویه و قوه غضبیه، که اینها در هر دو مربوط به نفس حیوانی است. نفس ناطقه انسانی قوه عاقله داره که مفکره بهش میگیم، اما دو تا قوهی که مربوط به نفس حیوانی است قوه شهویه است و قوه غضبیه. گفتن قوه شهویه همون نفس اماره است، به دنبال کسب منافع و مطابق غریزم عمل میکنه، حافظ نوعه، اگه نباشه اصلا نوعت بمیره و نباید از کنترل خارج بشه. و لا فی حد نفسه، اگه نباشه اصلا انسان معدوم میشه، برای کنترل شده باید ازش استفاده کرد. اما شاید این تعبیر با اون نفس اماره به سوء سازگار نباشه. گفتم اینا خیلی تشتت اصطلاح داره، خیلی هم کسی منقرش نکرده، اختزای بحث خاص خودشو داره. الان اینجا حداقل در زیل بحث تفسیر موتنش نیست که ما واردش بشیم. اما به نظر میرسه اینجا نفس اماره با اون تعبیری که از خواجه نقل شده فی حد نفسه چیز بدی نیست، فقط نباید زیاد بشه، یعنی در حقیقت همه هویت انسان به این نفس بسنده بشه. اما مطابق تقریری که دیگران دارند، نفس اماره اصلا قسمت بد نفسه، اون چیزیست که انسان رو به سمت نقصان میکشاند. دومین نفسی که یا قطاع نفسی یا مرتبه نفسی یا عملکرد نفسی رو که گفتن نفس مسوله است. همش هم تقریبا این اصطلاحات از آیات قرآن دیگه، ان النفس لعمارتون بالسوء الا ما رحم ربی. در دومیش هم تعبیر از قرآن بعد سولت لکم انفسکم یا سولت کذالک سولت لی نفسی که در بحث سوره یوسف هر دو مطرحه. سولت این زینت، یعنی نفس ما این را برای ما تزیین کرد، اینجوری جلوه گرش کرد، اینجوری خوشگلش کرد. بعضی میگن این همون نفس اماره به سوءه، جدیدی نیست، منتها گاهی اوقات انسان همچی بیرو درواسی کار بد میکنه، گاهی برای این که کار بدی که میکنه بعدم نباشه خودش اون رو قالب بندیشو عوض میکنه، یعنی میگه نه این حتما یه منفعتی توشه، این خیلی توشه، مصلحتی توشه، یه جوری میپوشوندش. نفس مسولم در حقیقت نفس بدیست، در خدمت اماره است به یه بیان، یا همون اماره است بلکه فقط برای اینکه از زیر فشار ملامت خودشو خارج بکنه اینجوری تزیین میکنه عیبها رو بر خودش. تو درون خودمونم بریم هست دیگه، بعضی وقتا آدم که یک کار بدی میکنه بیودروسی میفهمه بده و میکنه، گاهی اوقات کار بده میفهمن بده ولی شروع میکنه او رو یه توجیهی براش میتراشه، نه این حتما این بوده اون بوده، یه جوری زینتش میکنه. سومین مرتبه بر مراتب نفس گفته شده نفس لوامه است. نفس لوامه یا به بعضیش میگن وجدان، همون وجدان اخلاقی است که انسان داره و چنان که گفتم خواجه نصیر گفته این قوه غضبیه است، میخواد دفع ضرر بکنه. قوه شهویه دنبال جلب منفعت، قوه غضبیه دنبال دفع ضرر. این دائما شما رو به واسطه کارهای بدی که میکنید ملامت میکنه. چرا؟ برای این که میگه اینها باعث عذاب میشه، بعدم گرفتارتون میکنه. و این نفس لوامه که همون وجدان اخلاقی بعضن مثلا میگن، یک نوع از کارکردهای در حقیقت نفس آدمیست. یه نفس چهارمی هم مطرح شده که بهش میگن نفس ملحمه. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، گفتن اینو بهش الهام میکنه خداوند، بهش میگه خوب چیه بد چیه. بعضی میگن فقط در اولیاء الله، بعضی میگن همم فل جمله این رو دارن در درون خودشون، که این باز زیر مجموعه نفس لوامه است. چیز جدیدی نیست نفس لوامه، منتها گاهی اوقات میگه نکن این کارو، گاهی اوقات قبح رو میفهمه میگه این کار بده. اگه حسیت فهم قبحش باشه میشه ملحمه، اونی که مانع میشه در حقیقت هشدار به انسان میده میشه نفس لوامه. ولا اقسم به نفس لوامه، چون دوباره قرآن تعبیر داره ازش این عنوان گرفتن. آخرین مرتبه هم از مراتب نفس، نفس مطمئن است که گفتن بعد از این که انسان به کمالات رسید، بالا رسید، رفت به آرامش میرسه، به اطمینان میرسه، که دیروز اشاره کردم فارق بین این بحث در دو مقام مختلف. عقل نظری اگر بگیرید گفتند که به معنای اینه که انسان به یقین میرسه، عقل عملی بگیرید به معنای اینه که انسان به آرامش و دوری از خوف میرسه، چیزی که بهش میگن ایمان، به ایمان میرسه، دیگه نمیترسه، دیگه طمع نداره، شاده و حزن نداره. اینا حالات روحی است که ناشی از قضیه نیست، به اینها میگن نفس مطمئن. حالا باز دوباره اشاره بکنم به این که در این که ما قطعا یه نفس نداریم، قطعا یک نفس داریم و متعدد نیست در درون ما، ولی ان نفس فی وحدتهی کل القوا، در حالی که واحده همه قوا رو با خودش داره. حالا آیا یه نفس با کارکردهای مختلف که ظاهرا همین اقرب به واقعه، یا بگیم نه اینا مراتبه، یعنی از یکی که وارد میشه به مرتبه دیگه وارد میشه، که اینم درسته. قول دو و سه رو اگه تجمیع بکنیم به نظر من میرسه ما قول اصح رو میرسیم. ما یه نفسی داریم غیر مطمئن، یه نفسی داریم مطمئن. نفس مطمئن این اونی که در آرامشه، غیر مطمئن یعنی اونی که در غیر آرامشه. و هر کدام اینا در این حالی که هستند دارای یک شأن لوامه هستند، یک شأن اماره هستند، و اون اماره هم گاهی اوقات اماره به سوء، گاهی اوقات مسول است. اگر هم تعبیر خواجه نصیر رو بگیریم گاهی هم اماره به منافع، الزاماً سوء نیست. لوامه هم دوباره دو جوره، گاهی اوقات لوامه در قضایاست، گاهی لوامه به نحی هاییست که درش وجود داره. اونی که در قضایاست ملحمه است، اونی که نحی وجود داره رو بتونیم بهش بگیم لوامه. همه این مراتب چهارگانه یا دوگانه، اگر بگیم اماره، مسوله و لوامه و ملحمه، چهار تا چهار تا میتونیم هم بگیم دو تاست، اماره و لوامه، دیگه اون دو تا هم زیر مجموعه اینه، هم در نفس مطمئن حفظ هست در نفس، هم در نفس غیر مطمئن. در فعلا اینو تا جمله اینجا لعانش میکنیم، بعدها اگر به موقع فرصت بود اینو بازش میکنیم. اونی که به ذهن میرسه اینه که ما تقسیم بندی ابتداییمون دو مرتبه طولیه، البته اینا زیر مجموعه های زیادی دارن، ولی دو مرتبه طولی انسان وارد نفس مطمئن میشه، دیگه حزین نیست، خوف نداره، ایمان پیدا میکنه. قبل اطمینان نه، نفس غیر مطمئن نیست که متزلزله، متزبزبه، ولی با این حال هم نفس مطمئن هم نفس غیر مطمئن اون دو مرتبه یا چهار مرتبه رو توامان دارند و در اختیار دارند. این کلیتش در اینجا بحث، اگه یه موقعی فرصت شد باید اقوال رو بیاریم با اقوال آیون علمای علم اخلاق پیش بریم، که البته تا حالا ما با اخلاق نظری این کار رو نکردیم. تو عرفان عملی باستون بحثای مقدمه قیصری رفتیم، ولی تا حالا در مدار اخلاق نظری، چون عرفان عملی عرفان رو بخشید، عرفان نظری و اخلاق نظری اینها خیلی هم افقن با هم، تقریبا اصطلاحاتشون فرق میکنه. یه بار اخلاق نظری رو از منظر معلمین علم مسئله بحثشون رو تا حالا به صورت کلاسیک پیش نبردیم، اگه فرصتی باشه مقدار باید اون بریم. اما در رابطه با اطمینان، اطمینان دیروز اشاره کردیم، این که خطاب میکنن یا ایتها النفس المطمئنه، این پنج احتمال درش هست. یکی این که این فرد در دنیا به مرتبه اطمینان رسیده، همین دنیا مطمئنه. احتمال دوم این که نه، در آخرت، منتها قبل از این که وارد بهشت بشود مطمئن شده است. چجوری؟ خدا به دلش انداخته. وارد بهشت که میشه، وارد قیامت که میشه، مطمئن خدا که انه به دلش میندازه آقا شما از نجات یافتگانی. سومی دوباره همین فرض، اما علت این که به اطمینان رسیده این نیست که خدا به دلش انداخته، بلکه علتش اینه که حسن ظن به خدا داره. اینقدر به خدا حسن ظن داره که مطمئنه. هیچ جایی در خوف در دلش نیست. شما نگفتن میبرنت بهش، هنوزم تو صحرای قیامت، همونجا بهش میگن ای آقایی که مطمئنی، چرا مطمئنی؟ تو حسن ظن به خدا داری. اونجا خیلی به رحمت الهی حسن ظن داری، به این جهت مطمئنی. گفتش معروفه که یه دفعه یکی از این عرفا، حالا نقلم کردن کیه که الان یادم نیست، خدا بهش گفته بود میخوای به مردم بگم چقدر آدم بدی هستی که هیچکی محل به نظره؟ گفته بود و به خدا گفته بود تو این کارو بکنی منم به مردم میگم چقدر رحمتت واسه از هیچکی دیگه سجدتم نمی کنه. میفهمن که اصلا مربوطه به بزرگانی هست که گفته شد، هستش هم راسته یا دروغه نمیدونیم، ولی بالاخره قصتش گفته شد. چهارمین احتمال این که در آخرت به فرد میگن، قبل از اینی که وارد بهش هم بشه بهش میگن، اما علت این که این آدم مطمئنه به سبب عشق به الهیست، نه اطمینان، نه حسن ظن. این اصلا مهم براش رؤیته. کارا این هم به چه معناست؟ اونها که بیشتر تغییر میکنن در مدارس عرفان عملی و نظری اونجا مطرح میشه. و پنجمین احتمالش اینه که در آخرت گفته میشه و هنوز هم فرد وارد بهشت نشده، بهش میگن یا ایتها النفس المطمئنه، اما هنوز هم مطمئن نیست. بعد از این که وارد شد مطمئن میشه. پس چرا قبل پیش بهش میگن؟ این مجازن بهش میگن، مثل خیلی از استعمالاتی که ما میگیم، مثل این که شما الان نشستید 70 نفر اینجا هستن، دو تاشون فرض کنید که قبول شدن، شما میگید خب بذارید ما ببینیم اون آقایی که خیلی شاده امروز روز شادیشه، امروز شنگولترین آدم جمع آقای آواتقی برای بالا هنوز هم قبلش نیست، یعنی چون بعد از این که میگیم تو شنگولترین آدم جمع خواهی شد، ما از قبل به تو خطاب میکنیم. عبارت دیگه دخترم میگن یا آیتوان نفس المطمئنه، یعنی ای صاحب نفسی که الان خیلی هم استرس داری اما بعد از این که ارجعی بود گفته شد دیگه مطمئن میشی، یا آیتوان نفس المطمئنه بعد از این. این اینو مجاز قابل اعتمادی هم از شوی مجاز مستلحی است. دیروز اشاره کرده بودم اونا دو احتمال داده بودیم، اینجا الان پنج احتمال در مسئله مطرح کن. در داستان ما در یایتان نفس المطمئن روایات متعددی هم هست، روایاتش هم خوب روش توجه بکنیم. یک روایتی است در کافی جلد 3 صفحه 127، سبیر سیرفی از امام صادق روایت میکنه که میگه وقتی که میان کافر رو قبض روح میکنند او خب میترسه، اما مؤمن رو قبض روح میکنند خطاب بهش میاد یا تو هم نفس المطمئنه، و اون در اون لحظه پیامبر و اهل بیت پیامبر رو میبینه، برضا بسیار آرام مطمئنه و هیچ ترس و خوفی نداره. روایت دیگه ایست محاسن برقی از امام صادق روایت کرده جلد 1 صفحه 177 که گفته اصلا این سوره فجر به سبب همین یا آیتان نفس المطمئنه سوره سید الشهده است، سوره حسین بن علی است. و یک روایت دیگه هم دوباره هست که الان آدرسش رو متاسفانه ننوشتم، و اون میگه مؤمن در هنگام مرگ ملک الموت رو اصلا حس نمی کنه، در حالی که کافر حسش میکنه و ینادی روحه، اون کافر که میاد ندا میده سر صدا میکنه. بعضی از افراد دادن که خیلی اونو با ندای خیلی تلخ صدا میکنه، ولی نه اصلا مؤمن نمیفهمه که این روحش رو گرفتند. چرا؟ به خاطر اینکه بهش گفته میشه یا آیتو هم نفس مطمئن. این از این تمام. اما در رابطه با آیه بعد، آیه بسیار پرمطلب و بسیار دقیق است. نکات پرپیچ و خمی هم داره که البته خیلی هاشو قبلا گفتیم. ارجعی الی ربک در رابطه با رجع، یعنی بازگشت به جایی که قبلا بوده است. دقت بکنید این مهمه که بازگشت به جایی که قبلا بوده است، یعنی وقتی میگن ارجعی یعنی برگرد برو اون جایی که قبلا بودی. این در قرآن این تعبیر در رابطه با مکان هست که برگرد به مکانی که قبلا بودی، لئن رجعنا الی المدینه، یا میفرماید که به اون جایگاهی که بودی، نه حالا مکان، مثل به ما پیش مردم بودی دوباره برگرد پیش مردم. لما رجع موسا الی قومه، حالا ممکنه این قوم قبلا قوم بودن حالا رفتن کاشون، اینو برمی برمیگرده به همون محیط، به اون در حقیقت محیطی که درش بوده. یا حتی به معنای حالت، فرج البصر حل ترا من فطور ثم مرج البصر، چشم رو برگردان یا چشم برمیگردد، که برمیگردد یعنی دوباره میبیند، به معنای که حالا الزاماً مکان باشه نیست، بازگشت به چیزی جایی یا حالتی که قبلا بوده، این در ذات معنای رجوع هست. اما عرض بکنیم، اما ببینیم در داستان این مضمون رجوع بسیار در قرآن پرتکراره. جالب هم اینه که اصلا هم ربطی به مؤمنین نداره، همه افراد بل همه موجودات رجوع دارند. حالا آیات شو ببینیم، بعضا هم با تعبیر رجوع داره، بعضی مسیح داره، بعضی عود داره. ان الى ربك رجع، یعنی فرماید ثم الیه، که این دقیقا تعبیر الیه مرجعکم، به من برمیگردید. ثم الینا مرجعهم، ثم الیه ترجعون، گاهی الینا میشه، گاهی الیه میشه، گاهی الیه میشه، انا لله و انا الیه راجعون. جالبه که بعضی جاهاش با ضمیر با فعل مجهوله، بعضی جاها با معلومه، یعنی گاهی میگه بر میگردید، بعضی وقتا میگه برگردانده میشوید، یعنی یه چیزایی خودتون بخواهید یا خودتون نخواهید. در اینجا انا لله و انا الیه راجعون میگه همه تون بر میگردید، یعنی که همه فاعلید، در فاعلم به نوع اختیار وجود داره. آیاتی وجود داره که توش نه میگه برتون میگردونیم، بخواهید نخواهید. جمعش چیست؟ گفتم عرض میکنم در رابطه با حتی کفتا کفار، انما یستجیب الذین یسمعون، میگه تو وقتی که میری به مردم ابلاغ پیام میکنی، کسانی که کافر نباشن تو رو استجابت میکنن. مؤمنین انما یستجیب الذین یسمعون، استجابت میکنن. ول موتا که گفتن یعنی کسی که قلبش مرده، یعنی کافر. یبعثهم الله ثم الیه یرجعون، اونا بر میگردن به چی؟ بیش خدا. پس این ارجعی الی ربک فی حد نفس مخصوص به مؤمن نیست، همه بر میگردن. الله مرجع و کن جمیع، دیگه از اینجا شروع میکنه آیاتی که همه الیه مرجع و کن جمیع، اجازه داره الله مرجع و کن، یه وقت میگه الله الیه مرجع و کن. وعد الله حق انه یبدأ الخلق ثم یعیده، اعاده میده. له الحمد فی الاولى و الاخره و له الحکم و الیه ترجعون، همه برمیگردید. اینجا دیگه اصلا از موجودات یه پله از انسان ها فراتره. حالا اینجا دیگه اگه بخوایید دیگه اصلا همه بالاتره، کل شیء حالک لا وجهه له الحکم و الیه ترجعون، شما برمیگردید. انهو هوا یرده و یعید، اعاده میکنه. انهو علا رجعهی لقادر و تقو یومن ترجعون فی الالله، بر میگردی ترجعون فی الالله. در جایی که بگیم استراحت همه موجوداته و غضی الامر و الالله ترجع الامور، همه امور به خدا بر میگرده. ولله غیب السماوات والارض و الیه یرجع الامر کله، الا الله تسیر الامور، همه چی رو برمیگرده، سیرورت پیدا میکنه. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیه، به اون رجوع میکنه، عروج میکنه، که بین رجوع و عروج هم یه نوع اشتقاق کبیر هست. خب موارد بگردیم، بسیار آیات زیاده، انقدر هم زیاده که نمیشه معانیش رو برگردونیم. ما اصل قضیه اینه که همه موجودات عالم به خدا برمیگردن، یعنی وقتی که در این دنیا مردند همه بر میگردند. این همون چیزیست که عرفا مطرح کردن به عنوان قوس صعود و قوس نزول، انا لله و انا الیه، ما از خدا حرکت کردیم آمدیم پایین، بعدم بر میگردیم. تعبیر رجوع هم دقیقا به همین معناست، یعنی از همان جا که آمدید بر میگردید، به همون نقطه‌ای که ازش آمدید به همون نقطه برمیگردید. از خدا شروع کردید به خدا هم برمیگردید. منتها نکته اینه که مؤمن راضیتن مرضیه برمیگرده، اما کافر راضی بر نمیگرده. در این که برمیگرده اما راضی بر نمیگرده. خب اینجا یه بحث مفسر اسمایی الهی داریم که اینا برمیگردن میشن مظاهر اسماء غضبیه، اما مؤمنین برمیگردن میشن مظاهر اسماء رحمت. به عبارت دیگه برمیگردن، ولی برمیگردن به عذاب الهی، برمیگردن به جایگاهی که در او عذاب باید بشن، اما بازم برمیگردن. مثل کسیست که بالاخره برمیگرده، گذر پوست به دباغ خانه میفته، منتها یه پوستی رو میبرن در خانه سلطان تبدیلش میکنن، مثلا فرض کنید به پرده اندرون، یه پوستی رو میندازن روی دهانه کورهی که باید توش آتیش درست کنن. خب همه برمیگردن، اما کجا برمیگردنش یا به چه سن برمیگردنش مهم. این یه نکته. اون نکته دیگه ای که میخوام بحث امروز جمع بکنم، چون گفتم بحثای پرپیچ و خم عرفانی هم داره، چندان هم از بحث تفسیریمون جدا میفتیم، این آیا این رجوع به معنای چیه؟ به معنای اینه که چند ما الان نیستیم و زمانی خواهد آمد که به دنجا برمیگردیم، یه معناشه. یه معنی اینه که نه، هممون همین الان هم کل ما بالعرض لابد دادن ینتهی الا ما بالذات. بعضی از این آیاتی که خوندیم ناظر به اینه که شما الان هم خودتون نیستید، هرچه دارید مربوط به خداست. اینکه می فرماید رضی الامر و الالله ترجع الامور، یعنی که شما الان مگه قدرت از خودت دارید؟ تعبیر عامیانش بخواییم بگیم، میگه این همه آوازها از شهر بود، یعنی شما میدونید الان یک استانداری رفته کار خوبی کرده، شما میگید آقا تمام خوبی های این از سلطانه، تعبیر قدما که میگفتند همه خوبی ها به او برمیگرده، همه خوبی ها از اون قانونیست که خود گذاشته شده که این خوب اجرا میشه. یعنی همین الان هم افعال ناشی از اوست، ناشی از شما نیست. اینجا تعبیر رجوع به کار گیره، این که میگه همه چیز به خدا برمیگرده دو معنا میتونه داشته باشه. یه معنا این که همه چیز، هر وجودی همین الان به خدا برمیگرده. شما میگید آقا این چراغی که بالا سرمونه چه نور قشنگی داره، من میگم این نورش به صد برمیگرده، به کارخونه برق برمیگرده، به اون نیروگاهی که این برق رو روشن کرده برمیگرده. یعنی همه الان این نوری که این داره مال اونه، مال این نیست، این مال خودش نیست، از اون پشت نیروگاه یه لحظه برق قطع بکنه این هم برق نداره. اینجا شما میگید الیه ترجع الامور، همه وجودات اگر داره تو عالم وجود میبینید، اینا همش وجودات ذهنیه است، همه وجودات امکانی به او برمیگرد. این یه معنای رجوعه. یه معنای رجوع معناش اینه که همه چیز در آن حرکته، در حال حرکته، یعنی الان پیش خدا نیست و آن وقت پیش خدا برمیگرد. هر دو درسته. به یه بیان همین الان هم همه هر چه دارند از خداست، به یه بیان هم اینه که بر میگردند در قوس صعود و نزول. به چه معنا؟ به این معنا که تا عالم حرکت در عالم ماده هست، این حرکت دارید در عالم ماده، حرکت وجود داره و این حرکت به محض اینکه تمام شد شما به پایان دوره حرکت مادیتون میرسید، به یه نوعی بر میگردید. یعنی مثل کسیست که از اینجا رفت کاشون دوباره بعد از ظهر سوار میشه بر میگرده. ما از آدم بالا آمدیم باز همان جا رویم، جمله کار شهر ماست، دوباره به همونجا بر میگردیم. اما این یکی به معنای این رجوع به معنای اینه که در حقیقت ما همه چیز تحت سیطره خدا هست الان، ولی بالاخره در عالم ماده هستیم و حرکت داریم و روزی این حرکت تمام میشه. یه معناشم اینه که اصلا بگیم این که به خدا برمیگردید این کنایه است. این اصلا مراد برگشت و رفت و اینا نیست. این معناش اینه که به یه جایی میرسید که دیگه هیچ کاری ازتون نمیاد. تا در عالم ماده هستید شما میتونید یه کارایی بکنید، ولی دیگه وارد جایی میشید که اونجا سیطره کامل الهی و لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، اونجا دیگه هیچی مال شما نیست. به این جهت کنایتن مجازن گفتن الالله رجعا، به خدا برمیگردید. برگشتن نه به این معنی که الان نیستید، الان هم پیش خدایید، منتها یه فرقی الان و اون وقت داره که تا زنده اید معاول عرضتون ینتهی الام ما به ذات، ولی یه کاری میتونید در خودتون بکنید. ولی وقتی مردید دیگه هیچ هاری نمیتوانید بکنید. اون وقت اینو تعبیر ازش کرده برگشت، یعنی برگشت از اختیار، برگشت از امکان تغییر در نظام. پس این دو نکته وجود داره. دوباره جمع‌بندی کنیم این تقسیم بندی شو. پس ما دقت کنید، از حیث واقعی تمام آن حالاتی که الان داریم اینا همش خوب و بدش از خداست. گاهی ها تعبیر میکنه، حتی تعبیر قرآن اینه ما اصاب من مصیب، ما اصاب من مصیبتون الله بإذن الله، هیچ مصیبتی سرتون نمیدین خدا آورده. یه چه دیگه تعبیر میکنه ما اصابت یا من حسنت فمن الله و ما اصابت یا من مصیبت من سیعت فمن نفسک، ولی بالاخره هرچی هست از خداست. قل کلون من عند الله، یه چه دیگه تعبیر داره، همش از خداست. چرا؟ چون شما در عالم وجود هرچه هست به او برمیگرده. وجود امکانی از خودش حسیت تحصیلی نداره، همش مال اوست. پس اینی که میگیم به خدا برمیگردیم یعنی چی؟ دو معنا ازش اومدیم ارائه دادیم. یک، یه معناش اینه که یعنی ما تا در دایره ماده هستیم حرکت داریم. دو، این که بگیم مجازه، یعنی این که آقا شما اگه بهتون میگیم برمیگردید یعنی بدونید الان هرچه دارید از خداست، اون وقت هم هرچه دارید از خداست، ولی الان یک کارایی میتونید در خودید بکنید. الیوم عملون ولا حساب، ولی بالاخره اون روزی میرسه که هیچ اختیاری هم از خودت نداری. نکته آخر این که آیا این آیه دلالت میکنه بر این که نفس ازلیست یا این مغایر با جسمانیت الحدوثه؟ این شد گاله بذاریم فرق.